أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. دیشب نمازی که روی صندلی خونده می شود، این نماز رو داشتیم بررسی می کردیم. گفتیم به صرف این که پزشک میگه رو صندلی نماز بخون، این مسئله برای مکلف ایجاد تکلیف نمی کنه که او روی صندلی نماز بخونه. چرا؟ چون آقای پزشک در رشته پزشکی تخصص داره، باید مکلف بپرسه که چی برای من ضرر داره. تو این قسمت فقیه نظر نمیده، این در تخصص پزشکانه. پزشک حاذق بگوید که چه حرکتی برای شما ضرر داره، اون مطلب معلوم بشه، حالا دیگه تکلیف شرعی با توجه به او معین میشه. اگر به شما بگوید که نشستن بین دو سجده ضرر داره، باید بپرسید چه جور نشستنی ضرر داره. اگر او منظورش از نشستن همین نشستن معمول هست، یعنی دو زانو، شما بپرسید که آیا چهار زانو نشستن یا پا رو مثلا ما دراز کنیم، آیا اینا هم ضرر داره یا نه. اگر گفت نه دو زانو فقط ضرر داره، خب شما باید چهار زانو بشینید، سجده رو زمین میکنید، بین دو سجده به جای اینکه دو زانو بنشینید به شکل دیگری بنشینید که دیشب گفتیم. اینا رو من تکرار میکنم به دلیل اینکه همین دیشب تا به امروز چند نفر از آقایون و خانم ها مراجعه کردن و معلوم شد که ما مسئله محل ابتلاعشون رو گفتیم. یک بار دیگه دارم تکرار میکنم به زبان دیگر. اگر به شما گفت نشستن دو زانو ضرر داره، بپرسید شکل دیگری از نشستن ضرر داره یا نه. اگر شکل دیگری ضرر نداشت، باید به اون شکل بنشینید. اگر نه، همه نوع نشستنی بین دو سجده ضرر داشت، شما اگر می توانید بین دو سجده رو برید، بعد بنشینید روی چارپایه یا روی صندلی بین دو سجده و بعد برای سجده دوم از همون روی صندلی حرکت میکنید میرید برای سجده دوم، تشهد و سلام رو هم روی صندلی میخونید، ولی سجدتون رو زمین باید بکنید. چرا؟ چون فرض اینه که آقای دکتر به شما گفته شما هیچ نحوهی نباید روی زمین بنشینید. این از نشستن، اگر مشکل مال نشستن باشه. اما اگر مشکل مال نشستن نیست، مشکل مال اینه که شما به زانوتون نباید فشار بیاد به حالت سجده، اگر مشکل مال اینجاست، بعضی ها مشکل مال چشمشونه، اینه بعدن میگم، اگر مشکل مال زانوشون هست، خب در این صورت بنشینن پشت صندلی. البته بعضی فقها میفرمایند بعد از رکوع بنشینه روی صندلی، میتواند با اشاره سر نماز خودش رو بخونه، یعنی از رکوع که سر برداشت ایستاد، بعد مینشیند روی صندلی و سر خود رو به نیت سجده خم میکنه مقداری. محرم واجب نیست بذاره به پیشانیش، اگه بذاره ایرادی نداره، ولی واجب نیست. اونی که مهمه اما اشاره سره. ولی اگر مهر رو بذاره روی میز و روی میز به نیت وظیفه‌ای که داره سرش رو خم کنه و بذاره روی مهر، انشالله این بیشتر با احتیاط تطبیق داره. این مال اون کسی که به زانوش نباید فشار بیاد. بعضی از افراد هستن که هم زانو بهشون نباید فشار بیاد، یعنی حالت سجده نباید برن، و دکتر گفته بین دو سجده هم نباید، یعنی اصلا رو زمین هم نباید بنشینه. خب اینا بین دو سجده می نشینن، اما اون گروه قبلی که فقط زانوشون بهش نباید فشار می اومد، اگه میتونن بین دو سجده باید رو زمین بنشینن نه رو صندلی. ولی خب کمتری همچین فردی پیدا میشه. اینا مال افرادی که زانو براشون مشکل داره یا نشستن براشون مشکل داره. این توضیحی که عرض کردیم مال اوناست. بعضی از عزیزان عمل چشم کردن و دکتر بهشون میگه شما خم نباید بشید به این مقدار. باز باید از آقای پزشک سوال کنن که ما آیا هر نوع خم شدنی برامون ضرر داره، حتی به اندازه که ذکر واجب فقط بگه. اگر نه فقط به قدر ذکر واجب ضرر نداره، ذکر واجبش رو خوب بگه. اگه به جماعت نمیتونه برسه، فرادا بخونه. دیشب گفتیم نماز جماعتی ثواب داره که شما نمازتون درست باشه، ولی اگه نماز شما باطل باشه به جماعت نمیتونید بخونید. بله، یه راه وجود داره و او اینه که اگه مثلا جماعت های معمول میخواد اقتدا بکنه، چون امام جماعت های فعلی که اگه دوتا ذکر بگن دیگه خیلی هنر کردن، چون معمومین حوصله این نوع جماعت ها رو هم ندارن. هر چند وقت یه باری افراد دلسوز پیدا میشن به من میگن نمازت خیلی سنگینه. خب حالا ما اینجوری بلدیم دیگه، بیشتر از این سرعت کنیم شاید قاطی کنیم تو نماز خوندن. ولی اگر فرض کنید که یه سرعت نماز جماعتی هم شبیه نماز بنده باشه، میتواند شخص به خاطر اینکه به چشمش فشار نیاد دیرتر بیاد رکوع، دیرتر بیاد به سجده، نه خیلی دیرا. فرض کنید اگه امام یه سبحان ربی الاعلی و بحمده میگه باید صلوات، بین دو سجده بیشتر تأمل کنه، به جای استغفار دو تا استغفار کنه، سه تا استغفار کنه، چون هر چی استغفار بکنید اشکالی نداره، دعاست دیگه. بعد که امام به صلوات رسید، حالا بیاد به سجده که شما فقط یه ذکر بگید. در ذکر آخر هم که قدی طولانی تره، باز شما یه چهار پنج تا استغفار کنید، یکی دو تا صلوات بفرستید، باز اواخر سجده ملحق بشید، تبعیت عرفیتون نسبت به جماعت از بین نمیره. میتوانید شما به این صورت به جماعت بخونید، به این تدبیری که عرض کردیم، و هم نمازتون رو فقط به ذکر واجبش در رکوع و سجده اکتفا کردید و هم از اون طرف تونستید جماعت بخونید. اگه اینجوری نمیشه خون، به هر صورت شما وظیفتون خوندن نماز فراداست، نه نماز جماعت. اونجا اگه جماعت بخواد بخونید، در حقیقت خلاف وظیفه کردین. همین که نیت میکنید نماز جماعت را، نیت المؤمن خیر من عمله، همین که مؤمن قصد جدی انجام کاری رو میکنه و مانع پیش میاد، خدا به او ثواب میده، از جهتی بهترم برای او حساب میکنه. شما که چنین قصدی رو دارید، انشالله ثواب اون جماعت رو بهتون میدن. اگر کسی نه زیاد نباید بیاد پایین، بعضی وقتا دکتر میگه شما سجده بکن ولی مهرتو بذار روی چیز بلندتری، اینقدر نرو پایین. در حالت عادی شما محل سجدتون، یعنی اون مهرتون، از محل ایستادنتون بیشتر از 4 انگشت بسته نباید بلند باشه. روشنه؟ یعنی اگه شما 5 تا مهر رو هم دیگه بذارین اینقدر بیاد بالا سجده بکنید، روی سجده نمازتون به حساب نمیاد، یعنی این سجده باطله. باید بیشتر از 4 انگشت بسته نباشه. اما اگه دکتر میگه این مقدار بری پایین برای چشمت ضرر داره، خب شما یه 4 پای کوچیک بذارید و مهرتون بذارید روی او و روی او سجده کنید. تو رساله ها نوشتن اگه کسی زیاد نمیتونه خم بشه، محل سجدهشو بیاره بالا. منظور این نیست که با دست بیاره بالا و سجده کنه، منظور اینه که محل سجدهشو رو مکان بلندتری قرار بده، مثل چارپایه، و روی او سجده بکنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه زیاد نباید خم بشه، به دلیل اون توصیه‌ای که پزشک میکنه. خلاصه کلام این که پزشک میگوید شما رو صندلی نماز بخون به عهده من، این کفایت نمی کنه. شما باید از او بپرسید که مشکل من چیست، با توجه به مشکلی که دارید، حالا با این جدولی که خدمتتون عرض کردم که مشکل مال زانوه، مشکل مال نشستنه، مشکل مال چشمه، یا مثلا کمر که معمولا توی نشستن مشکل برای بعضی ها ممکنه پدید بیاره، اگر مشکل مال هر کدوم بود، مطابق با آنچه عرض کردیم وظیفش رو شخص تشخیص بده و عمل کنه. من پزشک نیستم، از من نیاد بپرسین تکلیف نماز خوندن ما چه، ما رو صندلی بخونیم یا نخونیم، من که خبر ندارم. شما خودتون میدونید که وضعیت جسمانیتون چجوریه، اگر هم یه موارد ابهامی دارید از پزشک پیگیری میکنید. اگر شما پیگیری کردید بعد نتونستین تشخیص بدید که وظیفتون چیه، تشریف بیارید، من انشالله با توجه به اطلاعاتی که به هم میدید انشالله میتونم عرض کنم که در این فرض تکلیف و وظیفه شما چه خواهد بود. و الا همینجوری بیاد بگید من بالاخره تکلیفم چی شد، من چیزی نمیتونم خدمت شما عرض بکنم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب آیاتی که امشب تلاوت کردیم از سوره مبارکه حضرت ابراهیم، بعضی از این آیات رو ترجمه کنیم، عرایزی در اطراف این آیات تقدیم کنیم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. خدا اهل ایمان را به اعتقاد به قول ثابت اینها رو کمک میکنه و اینها رو در این راه محکم میکنه، ثابت قدم میکنه در دنیا و در آخرت. و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. خدا ظالمان رو گمراه میکنه و خدا هر کاری بخواد میکنه. اولا اگر ما باشیم و ظاهر این آیه و یضل الله الظالمین، یه مقدار به نظر این میرسه که پس جبر در کاره، خدا ظالمان رو برمیداره و گمراه میکنه، پس دیگه اینا مقصر نیستن. جواب اینه که خدای متعال، خوب دقت کنید، این یه نکته خیلی مهمیه که اگر ما بتونیم انشالله به درستی دریابیم، هم نسبت به خدای متعال خیلی امیدوار میشیم، هم به شدت از او خائف و ترسان میشیم. خوف و رجاء ما رو این مسئله خیلی میتونه بالا ببره. و او اینه، اگر شما جدن تصمیم بگیرید، جدن تصمیم بگیرید که عمل خیری انجام بدید، خدای متعال مانع نمیشه برای اینکه اون عمل خیر رو انجام بدید. اگر هم یه مانعی پدید بیاره، ثواب اون عمل رو به شما میده. همون نیت المؤمن خیر من عمله، توجه میکنی، به شرطی که خیالات نکنید، یعنی واقعا اومدید یه کاری رو انجام بدید، زمینش از بین رفت، نشود، درست اومدید دست کسی رو بگیرید، دستتون دراز کردین،
کوششم کردید دستتون به اون نرسید، او غرق شد، بیشتر از اینم نمیتونستین فعالیت کنید. ثواب انقاذ غریق رو به شما میدن، توجه کردید؟ ولو این کار تو عالم خارج محقق نشد. همه اونهایی که در واقعی کربلا نبودن ولی جدن این قصد داشتن و دارن که اگر در رکاب سید شهدا علیه السلام می بودن حتما جان فشانه می کردن، اونایی که این چنین باشن در این عمل با شهدای کربلا شریکن. جنگ صفین تمام شد، جنگ سختی بود، 110 روز طول کشید، 90 بار حمله های جانانه کردن دو تا لشکر به یک دیگر، کشته های زیادی از دو طرف دادند و آخر هم یک حمله بسیار سختی رو کردن، تو تاریکی شب با هم جنگیدن و اونقدر نبرد شدید بود که امیرالمومنین علیه السلام اونجا اجازه نداد به سپاهیانش که حتی برای خوندن نماز از اسب پیاده شن، فرمود رو همون مرکب نماز بخونید. البته این کارا رو امام معصوم میتونه بکنه، توجه کردین؟ امام معصوم اگه بگه حسابش جداست. حضرت بهشون فرمود که چجوری نماز بخونید، والد اون قصه نمیشم. شب سختی بود، لیلت الحریر نام میگذارن، با هی دو چشم مینویسن. البته خود امیرالمومنین اون شب نه تنها نمازشو خون، نماز شبش هم خون، توجه کردین؟ و این به معنای فرار حضرت از جنگ نبود، چون اصلا کسی چنین احتمالی رو در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام نمیداد. ولی حضرت حجت خداست، او خلاصه میدونه که خدا از او چه چیزی رو بهتر میخواد، همونو انجام میده. تو زیارت جامعه میخونیم و به امرهی تعملون، شما فقط و فقط به امر خدا عمل میکنید. اگه میخواب امیرالمؤمنینم ولی به امر خداست. امروز امام زمان علیه السلام غایبه ولی به امر خدا، و وقتی هم که میخواد ظاهر شه اونم چیه؟ به امر خداست. کاراشون همش به امر خداست. خب خیلی سخت بود این شب آخر. سرانجام قصه رسید به حکمیت و اون داستانهایی که شما میدونید که خلاصه چه افتضاحی همین لشکریان امیرالمومنین به بار آوردن که نطفه خوارج از همین جا بسته شد. خب تمام شد جنگ صفین. حضرت در بازگشت فرمودن در یه جمعی که یه نفر از اهل شام با حضرت بود، یه پیرمردی بود، پیرمردی بود با حضرت از شام داشت برمیگشت، تو سپاه بود. حضرت بهشون فرمودن که اونایی که دلشون با ما بود تو این جنگ و اینجا نبودن، در هر حرکتی که شما کردید ما علوتم طلعتن ولا حبتم وادیان، توی بر هیچ تپهی بالا نرفتید، در هیچ گودی و صحرایی فرود نیامدید مگر اینکه در ثوابش اینا به شما شریک بودن. این پیرمرد اهل شام پرسید آقا آخه ما این همه سختی دیدیم، اونا که ندیدن. حضرت فرمود که اونی که نیت داره خدا بهش تفضلن اون ثواب رو میده. توجه کردید؟ تو پرانتزم اینجا بگم که اگر من یه وقتی رضایت بدم نسبت به گناه، توی گناه اون شخصم چیه؟ شریک میشم. لذا سابق آدمای با توجه و حواس جمع اینا اگه حتی مثلا دعا دولت پهلوی یک کاری هم میکرد که اتفاقا یک گشایش هم واسه مردم میشد، ولی اون کار خلاف شرع بود. اگر این چنین بود سعی میکردن از اون کار تعریف نکنه، توجه کردین؟ سعی میکردن از اون کار تعریف نکنه، چون شریک میشن تو اون عمل. رضایت به گناه انسان رو شریک در گناه میکنه. خب اگر کسی قصد کار خیر بکنه خدا جلشو نمیگیره، اگرم شرایط رو شرایط جور نشه که کار به نتیجه برسه، ثوابشو بهش میدن. بله ثوابشو میدن. اما در مورد گناه خوب عنایت کنید، اگر کسی قصد گناه بکنه خدای متعال گاهی، ببخشید در نقطه اول عرض کنم، نیت گناه گناه نیست، کار بدیه، خیلی زشته، خروج از بندگی و طاعت الهیه، ولی در این حال خدا تفضلاً این رو جز گناهان ثبت نمی کنه. تو روایت داریم ملکی در سمت راست هر کسی مأمور نوشتن حسناته، یه فرشته هم سمت چپ او مأمور نوشتن سیئاته. ولی این ملک سمت راست رو خدا امیر و فرمانده قرار داده بر اون سمت چپی. همین که مؤمن قصد میکنه عمل خیری رو انجام بده، یه بوی خوشی ازش متساعد میشه، یه عطری در فضا منتشر میشه. تا این قصد رو میکنه، همون قصد جدی ها، نه از اون قصدهایی که من تو تمام عمرم دارم میکنم که من قصد کردم که آدم خوبی بشم، بله اون آقا گفت استخارم کردم خوب اومده، آدم خوبی بشم، ترکشم بد اومده اون وقت نمی کنم. ولی اینا، این قصد ها ثواب میدن یا نه چه ارز کنن، اما اون قصدی که من جدن قصدشو میکنم، توجه کردین؟ اون قصد، تا من از این قصدای این چنینی میکنم یه بوی خوشی از من متساعد میشه، بلا فاصله این ملک سمت راست من اینو ثبت میکنه، مینویسه. اگه موفق به انجامش شدم یه بار دیگه هم بنویسه. بله، اما تا من قصد انجام گناه میکنم، تا این قصد رو میکنم یه بوی بدی از من متساعد میشه. بله، حالا ممکنه عطر عودکلن هم زده باشه این خانومه، بله مردم به نظرشون خیلی بوی خوشی هم بیاد، انشالله که قصد بعدی هم نداره این خانومه. همجوری بالاخره خانومای روزگار ما دائما در حال رفتن عروسی هن، یه جوری هن که همش خودشون آرایش میکنه، یه جوری شده که عزا هم آرایش مخصوص خودشو داره. گفت رفته بودم یه خانومی، گفت رفته بودم یه جایی، هی زنگ میزدن، صبح زود رفته بودم، هی زنگ میزدن بنده خدا که چرا نمیای، بابات مرده، باید میگو هنوز دست آرایش کردم، آرایش عزا تموم نشده، واسه رفتن به زهرا اینجوری. حالا دیگه قبلنا مردن باز یه ده دقیقه، یه ربی، نمیدونم یه روزی، یه هفته، یه افراد متذکر میکن، الان یه کاری میکنیم که این هم انجام نشه به لطف خدا. ولی هیچ، همه چی اصلا قواعد کلن به هم ریخته، هرچی جلوترم میره بیشتر به هم میریزه. کفا بالموت واعظا که تو روایت داریم، موت کافیه برای این که آدم رو موعظه کنه. این هم از که تاریخ مصطفیش گذشته، ولی این هم از این که مشمول مرور زمان، یعنی ما عوض شدیم، نه اینکه این قاعده، داریم شوخی میکنیم، توجه کردین؟ ما عوض شدیم، یعنی میرسه آدم به یه جایی که اینی که میتونه از همه بیشتر موعظه کنه اتفاق نمیفته واسه من. خب این خانومه بلو عطر و عطر کلون هم زده که همین هم خودش معصیته. اون ملک میدونه که این عطر عود کلون همی که این خانم میخواد بزنه یه بوی گندی ازش متساعد میشه که خودش و آدم های دیگه متوجه نیستن. اون وقت متوجه میشن که این پرده رد بشه. پرده که رد بشه اون وقت اونجا میفهمه. اما حالا تا بوی بد متساعد میشه این ملک سمت چپ تا میاد بنویسه، اون فرمانده یعنی ملک سمت راست میگه این که هنوز انجام نداده، شاید منصرف بشه. با اینکه تصمیمش قطعیه هنوز انجام نداده، نمیذاره بنویسه. وقتی که انجام بده باز تا میاد بنویسه، یعنی گناه رو مرتکب بشه، تا میاد بنویسه اون ملک سمت راست که فرماندهه میگه بهش مهلت بده، شاید در ظرف 7 دقیقه پشیمون بشه، جبران کنه، توبه کنه. اگر این مدت هم گذشت، ساعت منظور 60 دقیقه نیست، 7 بازه زمانی، حالا 7 لحظه است یا هر چی دیگه، ولی علالقاعده هم 7 تا 60 دقیقه نیست که بگیم 420 دقیقه بشه، یه مدتی میگه باید مهلت بده بهش، شاید پشیمون بشه. اگه پشیمون نشد تو اون بازه زمانی، میگه خب دیگه این خیلی بدبخته، هر چی ما بهش ارفاق کردیم استفاده نکرد، بد نوشت. این یه توفیقی است از جانب خدا که حسنات رو خیلی بهتر خدا میخره تا سیئات رو بخواد ثبت کنه. حالا اگر کسی قصد جدی ارتکاب معصیت کرد، در اینجا گاهی خدای متعال میاد و تفضلاً از باب لطفش، از باب منتش میاد یه مانعی پدید میاره که این شخص گناه نکنه. گاهی این مانع یه جوریه که طرف نمیتونه گناه بکنه. مثلا میخوام بگیم مال دیگه در مثال مناقشه نیست، فرض کنیم بنده تو مترو یه دفعه دیدم یه خانم مثلا سنین چنان، اون سکوی مقابله، من این طرفم، اون سکوی مقابله، همچین تا یا خود این بر من نگاه میکنم از نمازگزاران مسجد اعظم کسی نیست، نه الحمدلله، همچین تا میام من نگاه کنم یا فهم به قطار مترو میاد ولی نمیذاره من ببینم، این خودش توفیق خداست. ولی یا نه تا من میام نگاه کنم یا فهمیدم اه آقای نجفی اینجاست، خب بعد فرد زرد پشت سر من نماز نمیخونه که، به ملاحظه ایشون چیه؟ من از اون کار دست بر میدارم، این فرض من اختیاراً دست بر میدارم، تو اون فرض قبلی اصلا دیگه نمیشد گناه رو بکنم. رو خودم مثال زدم که به شما بر نخوره، هر کی مثال خودش رو از خودش پیدا کنه. گاهی خدای متعال این کار رو میکنه، توجه کردین؟ گاهی موانع پیش میاره، گاهی این مانع یه جوریست که گناه رو نمیتونه طرف مرتکب بشه. ولی گفت چگونه زور این، چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. اون زور مردم آزاری رو میگیره از من، ولی گاهی هم اون زوره هست، ولی من به دلائلی منصرف میشم. این توفیق خداست که به بعضی عطا میکنه، به بعضی عطا میکنه. اما خدا بعضی را مشمول این فضلش نمی کنه، میگه من به تو که گفتم این گناه، شرایطم فراهمه، مانع پدید نمیارم. اگه شخص انجام داد، اینجا تعبیر شده که خدا اینو گمراه میکنه. گمراه میکنه یعنی میشود هدایتش بکنه خدا تو اینجا، ولی هدایت نکرد. چون نکرد، از این هدایت نکردن، از این توفیق ندادن تعبیر شده به گمراه کردن خدا. نه اینکه مردم رو خدا گوششون میگه شما اونا رو پرت کنه تو وادی گمراهی، نه، گناه که من میکنم یعنی خدا منو ول میکنه. لذاست که ما تو دعاها میگیم رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. خدا اگه ما رو به حال خودمون وا بگذاره یک ملقای عجیبی میزنیم. توجه کردین؟ ملقای عجیبی میزنیم. خدا به بعضی لطف میکنه، اینا میخوان کج برن یه جوری شرایط رو براشون جور میکنه نکنن. حالا اینا حوادث خارجی، برای بعضی ها لطفی که خدا میکنه اینه که یه دفعه یه موجی از محبت امام زمان علیه السلام در دل اینها پدید میاره، به خاطر اون موج اینا از ارتکاب گناه صرف نظر. یه دفعه یاد امام حسین علیه السلام میکنه، یاد قبر قیامت میفته. اینا کار خداست، توجه میکنین؟ کار خداست. ما به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم یه جاهایی هم آره با ما این کارا رو کردن، یه جایی درست لب دره منو برگردوندن، درسته؟ لب دره برگرد. خدا حالا کیا رو انتخاب میکنه مورد عنایت قرار میده ما نمیدونیم، درست؟ خدا اینجوری یه عده‌ای رو میخوان کج برن. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، میخواد کج بره، هی صافش میکنه، هی نمیذاره. خدا هواشو داره. ولی و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، اونایی که گرفتار گناه میشن خدا چون دست اینا رو میتونه بگیره و نمیگیره، میگه من اینا رو گمراه میکنم. معنی گمراه کردن من یعنی اینکه میشد بگیرم و نگرفتمش. خدا میتونست این کارو بکنه. اونایی که اومدن کربلا در مقابل امام حسین، بعضیشون یه دفعه خدا ریخت اینا رو به هم. بله، هر چجوری شد؟ غیر از حر و پسرش و غلامش یه دوتا برادر دیگه هم هستن، اونا هم همینجور بودن. حتی تو احوالات این دوتا برادر هست که یکی نامش سعده، یکی نامش ابوالحطوفه، از قبیله بنی اجلان هم هستن. اینا چندین بار آقا سید الشهدا علیه السلام استنصار کرد، چندین بار، یک بار نفرمود، چند بار روی جاهای مختلف حضرت فرمود که اما من مغیث یغیثنا، آیا کسی هست بیاد به داد ما برسه، فریاد ما برسه. هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، این دختران رسول خدا کسی از بیاد ازشون دفاع کنه. هل من موحد یخاف الله فینا، کسی خداشناسی هست که بیاد و از در مورد ما از خدا بترسه. هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا، خیلی عبارت عجیبه، یعنی کسی نیست بیاد به داد ما برسه، عوضشو از خدا بگیره. دیگه چگونه امام حسین بیان کنه، استنصار کنه؟ گفتن این دوتا برادر یه دفعه اینا به خودشون اومدن. این سخن سید الشهدا رو همشون شنیدن، اما خدا این دوتا رو یه دفعه دلشون تکون داد، درست؟ اونایی که نیومدند پای خودشون ها میتونستن بیان، ولی خلاصه خدا با دل اینا بازی کرده. لذا خیلی ما تو دعاها باید به این نکته خیلی توجه کنیم. خدایا اگه ما رو به حال خودمون وا بگذاری، ما نشسته پاک، ما اصلا هیچ گفتگو نداری که چجور میشه. اگر تو به ما توجه نکنی، عنایت نکنی، دست ما رو نگیری، ما زمین خورده ایم. از خدا خیلی طلب کمک میکنیم. و عصمنی فی ما بقی من عمری، خدایا تو این باقی مونده عمرم که نمیدونم چند تا نفسم هست، تو این بقیه ما رو نگه دار. یعنی تا میخوام پامون میخواد بلغزه یه جوری ما رو نگه دار. خب این معنی توفیق خدا. و اگر خدا رها کنه معنای خذلانه، خذلان با دالزال می نیست، یعنی رها میکنه خدا. چون اینجوریه و یفعل الله ما یشاء، خدا فرمول این که کیو دستشو میگیره کیو دستشو نمیگیره فرمولشو به من و یاجامتی و نماها اصلا به خلقش بله نداده. درست آقا؟ لذا من نمیدونم عاقبت به خیر میشم یا نه. تو بعضی روایات داریم بعضی هستن یه عمر عبادت میکنن، خدا اون آخر ولشون میکنه. درست. یه عده‌ای هم هستن خدا معکوس باشون عمل میکنه. ما نمیدونیم چجوری هستیم، لذا باید خیلی در این زمینه هم خائف باشیم، هم اگرچه پیشینه و سوء سابقه ای داریم تو دستگاه خدا، از اون طرف ناامید نباشیم. یه دفعه ممکنه همونایی که در مقابل امام حسین بودن و اومدن شمشیر بکشن به روی حضرت و چنین و چنان، یه دفعه یه عنایت و لطفی بشه اینا رو، همونطور که اونا برگردونده شدن ما هم خدا مورد عنایتمون قرار بده. جز ایناییم یا جز اوناییم نمیدونیم. خب این عرض امشب ما در اطراف این آیه. مشابه این مطلب تو آیات قرآن متعدده. یه چند تا دعا کنم. خدایا به آبروی همه اون کسانی که تو از اونها راضی بودی و اونها رو کمک کردی در پیمودن مسیر بندگی خودت، ما را از اون توفیقات و کمک هایی که اونها را فرموده ای محروم مگردان. خدایا به هنگامی که ما میخواهیم راه شیطان و نفس اماره را برویم، خودت همه ما را توفیق مرحمت بفرما و ما را از ارتکاب هر عملی که قلب وجود نازنین قطب عالم امکان ولی عصر امام زمان علیه السلام را از ما ناراضی می سازد، ما را از ارتکاب اون عمل باز بدار. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خب نکته ای رو از استنصار امام حسین علیه السلام گفتیم، همین رو زمینه‌ای برای عرض ادب به پیشگاه مقدس سید الشهدا قرار بدیم. حضرت وقتی استنصار کردند برای بار آخر، صداشون به خیام حرم رسید. داره تو روایت تو مقتل که فتحای جنسا، خانمها ولوله‌ای در میانشون اتفاق افتاد، فهمیدن که دیگه باید آماده بشن که سید الشهدا علیه السلام آقا و مولاشونم از دست بدن. یه ولوله عجیبی در میانه حرم اتفاق افتاد. آقا سید الشهدا علیه السلام آمدن، فلتفت نحو الخیمه، حضرت آمدن در خیمه، فنادا یا زینب یا ام کلثوم، یا رباب یا عاتکه،
علیکن من السلام. از این خانمه ها یک ها یک خداحافظی کرده حضرت. این 84 زن و بچه از خیمه ها آمدن بیرون. یه حادثه عجیبی اتفاق افتاد. یه آدم قسی القلبی گفتن در لشکر عمر سعد بود که تو عمرش از هیچ حادثه ای گریش نگرفته بود. مختار به او گفت تو کربلا هیچ جا گریت نگرفت. گفت چرا امیر؟ یک جا گریم. و او زمانی بود که آمدم بالای بلندی ببینم امام حسین دیر کرده، چرا نمیاد؟ یه وقت دیدم که این دخترها دور امام حسین رو گرفت. دست هر کدوم از دامنش بر میداره، او دیگری دامنش رو میگرفت. اونجا بود که عشق من جاری شد. آقا سید و شهدا علیه السلام هر کدامت این خانمه ها رو یه جوری ساکت کرد، اونها رو وارد خیمه کرد. بعد دختر 10 ساله سکینه داره مثل ابر بهار گریه میکنه. فزنبه ها الى صدره، اومد جلوی دختر رو بغل کرد، به سینه خودش جذبانی. فمسح بیدهی دموعها و این دستان مبارکشی اشگاه دخترش رو پاک میکرد. میفرمود لا تخرقی قلبی بدمعی که حسرت المدام من روح فی جثمانی. دخترم تا وقتی من زلم و این اشگاه چشم دل بابا رو آتش. از آواز سید الشهدا به سمت میدان حرکت کرد. یه وقت یه ندایی از پشت سر آمد که حضرت رو متوقف کرد. اون ندایی بود یه کسی میگه محل المحل صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تأجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات.